سلام. اخباری مهمترین روز رو از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شهلو گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه پرزیدنت تاجیکستان میگوید اقتصادی کشور از آفات‌های طبیعی 600 میلیون دلار ضرر دیده است و کشور سعی دارد تمام مردم را با آب پاک آشامیدنی تامین کند. هزاران دلار رشوه در عوض زمین و کمک هنگام تولد. در سوخت چندین مقامدار را برای رشوه‌خوری دستگیر کردند.
نامبردگان در هر حالت از تولد کنندگان مبلغ‌های پولی تامین نموده، در حالت مبلغ نداشتن زن‌های حامله شناسنامه‌های آنها را هم چون گرب یا تو پیدا نمودن مبلغ معلومات نامه اوید تولد کودک را نمودند.
و فعال دختری توجیک میگوید مبارزش را برای جلب دختران به مکتب ادامه میدهد. با مسایدت ملاله توجیک علاقه چندین دختران در تاجیکستان پشت میز مکتب نشستند.
مهمانی رفته بودن به ناحیه همدانی، ما دوگانه شدیم و از قصه های خود نقل میکردم و از دوستان خود نقل میکردم. با یک حواس نگاه میکردم، میخواستم من هم خود دوستو داشته باشم، من هم میخوام که رفته در شهر تاثیر کنم.
و حالا تفسیر خبرها. پرزیدنت تاجیکستان امومالی رحمان در سخنرانی خود در همایش آب که روزی 28 نویبر در پایتخت مجارستان شروع شد، اهل سیاره را به مدیریت امانگ شده و سرمایه‌گذاری بیشتر در امور آب دعوت کرد و گفت با افزایش اهالی جهان و کمشوی ذخیره‌های آب خطر سر زدن بحران‌های آبی بیشتر می شود. به گفته او تنها بر اثر گرمای غیر چشم داشتی سال 2015 به اقتصاد تاجیکستان به اندازه بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی ضرر رسیده است.
تاجیکستان ذخیره بزرگ گیدرو انرژتیکی را داشته باشد، هم در دوره فصل زمستان همه ساله با کمبود نیروی برق دچار می شود که در نوبت خود باعث مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی می گردد.
با وجود ذخیره های فراوان آب، ساکنان در بعضی از گوشه های تاجیکستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند و آب پاکیزه را با خر و عروبه می کشانند. نیروهای ارتش سوریه ادعا کردند که طی دو روز گذشته در منطقه‌های تحت نظارت شورشیان در شرق حلب به پیشروی‌های عمده دست یافتند. خبرگزاری دولتی سوریه نیز از تصرف کامل محل‌های هنانو و جبل بدرو خبر داد. شدت گرفتن جنگ‌ها باعث فرار هزارها ساکنان از منطقه‌های تحت نظارت شورشیان شده است.
با پیشروی نیروهای سوریه و تصرف مناطق تحت نظارت شورشی ها در شهر حلب، هزاران نفر از مردمی آسایشته به منطقه های تحت نظر حکومت فرار کردند. روز 27 نویبر حدود 2500 نفر به شهر جبورین وارد شدند. آنها را در پناهگاه های موقتی جا دادند، مواد خوراکی تقسیم کردند و کمک طبی رساندند. آنهایی که به مناطق تحت نظر حکومت گذشته بودند می گفتند که از حکومت رئیس جمهور بشار اسد پشتیبانی می کنند.
ارتش ما را قبول کرد، ما را به اتوبوس ها سوار کرده و به جای امن آوردند. ما از تروریست ها نترسیدیم. ما 4 سال در حنانا شاهد بدرفتاری بودیم.
ارتش سوریه گفت که روز شنبه ناحیه بزرگ و مهمی حنانا در شمال شرق شهر حلب را اشغال کرد و روز یک شنبه ناحیه جبل بدرو نیز به دست آنها افتاد. به گفته ارتش در جنگ ها ده ها نفر از آشوبگران کشته شدند. سازمان ناظر حقوق بشر در سوریه گفت 400 ساکن ناحیه های زیر تصرف شورشیان به ناحیه حنانا آمدند و بعضی را به غرب حلب انتقال دادند که این قسمت شهر در دست حکومت است. پیشروی ارتش سوریه بعد از دو هفته بمباران شدید روسیه در منطقه های زیر تصرف آشوبگران میسر شد. شهر حلب پیش از آغاز جنگ در سال 2011 بزرگترین شهر سوریه بود و حالا به دو قسمت جدا شده است. قسمت غربی آن را حکومت و قسمت شرقی را شورشی ها در دست دارند. در این شهر در محاصره قرار گرفته 250 هزار نفر زندگی میکنند. اشغال شهر حلب برای رئیس جمهور بشار اسد یک پیروزی بزرگ در جنگ داخلی بیشتر از 5 ساله میشود. در این جنگ صدها هزار نفر کشته و 11 میلیون نفر دیگر بی‌جا شدند.
برمیگردیم به تاجیکستان. دو ستونی ولایت سوغ در یک نشست با شرکت نمایندگان حفظ حقوق مسئله فساد مالی را در این ولایت مطرح کردند. در این نشست گفته شد که در 10 ماه سال جاری 646 جنایت کرپسیونی و اقتصادی ثبت شده است که بیش از 48 میلیون سومونی زیان مالیوی در پی داشته است. همزمان در این رابطه از بازداشت 3 مقامدار با گمان دست داشتن در رشوه‌خوری خبر دادند. اداره مبارزه با کرپسیون این ولایت گفت معاونان رئیسونی حکومت اسفاره و خوجند و استرفشان به آن متهم می شوند که در عوضی جدا کردن قطعه زمین پورا گرفتند. به گفته مقامات یکی از آنها در همدستی با کارمندان اداره زمین 75 هزار دلار رشوه گرفته است. به گفته رئیس شهر خوجند افراد مسئولی که در قضیه رشوه ستونی شریک بودند از مقام هایشان برکنار شدند. نماینده دو ستونی همچنین درباره دست داشتن طبیبان به رشوه خوری هم سخن گفت.
در رفت تفتیشات پرونده جنایتی نسبت صددکتوری تاوالخانه شهر پنجکم بحری و موبینی و نبیو معاین کرده شده است که نامبردگان در 8 حالت از تاوالخانه کنندگان مبلغهای پولی تامین نموده، در حالت مبلغ نداشتن زنهای حامله شناسنامه های آنها را همچون گرب یا تا پیدا نمودن مبلغ معلوماتنامه عوید تولد کودک را ندادند که در یک حالت تنها با دخالت تفتیشات کودک یک سال و 7 ماه صاحب
شهادتنامه گردید است. در تاجیکستان چند پیش در یک نظرسنجی تعداد زیادی از مردم گفتند که ضمن مراجعت به مقامات دولتی بسیاری از کارمندان از آنها رشوه طلب کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان محبوس فراری را بعد از 4 روز جستجو در شهر اسفاره بازداشت کردند. امن الله خان ناصری زندانی که بعد از ظهر 24 نوامبر از زندان رقم 3 خوجند گریخته بود، در حدود جماعت چلگزی پیدا شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 28 نوامبر گفت سبب‌های فرار از جانب مقامات تفتیشاتی تحقیق می‌شود. این ساکن 26 ساله شهر اسفاره با جرم افرادگرایی به زندان محکوم شده بود. در 5 ماه اخیر این حادثه دوم فرار محبوسان از زندان رقم 3 شهر خوجند است. برفریزی در ماه نوامبر ساکنان قرغون‌تپه مرکز ماموری ختلاند و یک منطقه گرم تاجیکستان را در حالت ناگوار گذاشت. مردم میگویند معمولا در این منطقه موسم سرما دیر شروع میشد و بنابراین آنها به خنکی ناگهانی آماده نبودند. گزارش نوبتی ما در همین باره قصه میکند.
سردی های روزهای اخیر ساکنان قرغون‌تپه را غافلگیر کرد که به ما گفتند آماده آن نبودند.
رنج مردم امروز فکر میکنم که نسبت به سالهای قبلی بیشتر است و بعضا وقتی میشود که خصوصا در شهر قرغون‌تپه برق خاموش میشود و این هم برای مردم بسیار دشواری ها ایجاد میکند.
این آشخانه خرد در یک از گوشه های شهر قرغون‌تپه واقع است. صاحب آن سرور به جبارو است و زندگیش را از حساب همین آشخانه پیش میبرد. چند روز است که کمتر آش می اندازد چون که باور ندارد همه اش را می فروشد.
ما همی آش کردیم خنون فیل کردیم که همی ای سردی ای خنکی قبر بردستنی کنیتون همی اومده باشند همی اومده باشند.
میزهای آشخانه منتظر میزاج هستند. سرور بیرا فقط یک چیز تسکین میبخشد که خانهش گرم است.
مو هیزم داریم خیلی تفر داریم. پیچکت علا میکنیم. بخیلی پیتوی سویتی نمیشه آخر.
شهر قرغون‌تپه در جنوب تاجیکستان واقع بوده در قیاس با منطقه های دیگر گرم است. از این رو برف در این روزها ساکنان شهر را حیرت زده کرده است. برعکس آنانی که از شمال آمدند.
از حساب اون که من خودم استقامت کننده شهر اسفاره بودم، شهر اسفاره در شمال تاجیکستان جایگیر است، در اونجا خنکی ها بسیار نهایت نسبت اینجا سخت‌تر می‌شوند. از این حساب من این خنکی ها رو در نظر خنکی های سخت نمی‌حسابم و برای عیال دیدن برای من مشکلی هم ندارد.
در دهه های اطراف قرغون‌تپه لیمیت برق جاری است و آمادگی آنها به سردی ها بهتر است. پیشگویی هواشناسان برای ساکنان خوشحال کننده نیست چون میگویند هوا در تاجیکستان تا آخر ماه سرد میماند.
سازمان ملل متحد ساکن 21 ساله شهر کلوب مبارک رستمزاده را برای تلاشویش در مورد جلب دختران دهات به تحصیل ملاله توجیک نامیده است. این جوان دختر توجیک مبارزه خود را برای رفع بی‌سوادی میانی زنان و دختران بعد از ختم مکتب میانه شروع کرده تا حالا توانسته است چندین دختری با دل پر از هوس در کنج خانه نشسته را به تحصیل برگرداند. مبارک اول ماه نوامبر به افیوپ رفته در یک جلسه سازمان ملل هم اشتراک نمود و میگوید تجربه از بحران کمسوادی رهاندن دختران را از خود کرده است.
مبارک با پدر و خواهرش روزگار دختران افریقا را نقل میکند. او در کشور افیوپیا در یک نشست سازمان ملل متحد نماینده از تاجیکستان بود. مبارک برای جلب دختران دهات به مکتب سال گذشته از جانب سازمان ملل متحد عنوان ملاله تاجیک را گرفت.
ما میرفتیم میگفتیم میشتیم کجای مرکه میشتیم جنجال میکردیم میخواستیم میگفتیم ای خونده چکار میکنه شوهر بدیم برادر رو بسیار ترگی بایم قبل دن هر رفته در پلو چکار میکنه نقصان در خوالیم شو رو بود همین در خود رایانه دور دست مقابلیت نشونده دن مخصوصا برادر رو همین در خونی ما که بود میگفتیم نکه ما برزه برده نتونستیم نکه ما اخشتانیم که مبارک ما همین کار کرده تو نیست خب پره پدر مادر شد ای ما گذشت رفت رحمت
مبارک در آیله آموزگار بابای رسید. بجز او سه خواهرش هم تحصیل دیدند و در بخش های گوناگون فعالیت میکنند. با قول مبارک در موفقیت او خشت اول را والدانش گذاشتند.
مادرم مخصوص که خودشان از دهات بودند اولین شده پدر خود را روزی کنندند که اومده در شهر تحصیل خود را در مکتب عالی دوام دهند و مادرم در باره هم دهه های خود بسیار نقل میکردن روایت میکردن که چه خل دوگانه ها داشتن که بسیار سواد با سواد بودن آنها در دل آرزو داشتن نقشه ها داشتن میخواستن که اومده در مکتب عالی مثل مادر من تحصیل خود را دوام دهند ولی با آنها اجازه نمیدادن مادرم در این باره بسیار نقل میکردن وقتی که من خرد بودم این را همچون یک خیال یک تصورات حس میکردم وقتی که مکتب میانه رو من ختم کردم خواستم که از نزدیک رفته از این مشکلی دیدن نمایم با همون دخترانی که اونها بسیار میخوان تحصیل خود را دوام دهند با اونها از نزدیک شناس شوم و بعد از ختم مکتب میانه اولین میسیه که من در نزد خود گذاشتم این جلب دختران به تحصیل بود.
این جام و افتخارنامه و شهادت نامه ها را مبارک برای شرکت فعالانه اش در چهارابینی های سطح جمهوریوی و بین المللی صاحب شده است. او محفل خود را دارد میانی بانوان سمینار و ترینینگ ها می گذاراند.
گزارش کامل در برای مبارک رستمزاده را در وبسایت ozodi.org تماشا کنید. و خدمات مرزبانی قرغیزستان ادعا دارد که صبح 28 نوامبر گروهی از سربازان توجیک وارد یک منطقه بحثی در جنوبی ولایت بودکند شده به هوا سه تیر خولی کردند. جانب تاجیکستان میگوید از این حادثه خبر دارد و به زودی جزئیاتش را اعلان میکند. گلمیرا باروبوی و سخنگوی خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان در صحبت با رادیو آزادی گفت سربازان قرغیز نیز در جواب به هوا تیر خولی کردند و در این حادثه کسی اوسیب ندیده است. بعد این حادثه مقامات توجیکستان و قرغیزستان صحبت کرده به خلاصه رسیدند که باید به پرووکاسیا دادن نشوند. از 976 کیلومتر مرز مشترک بین توجیکستان و قرغیزستان تا امروز همگی 504 کیلومتر پورا تعیین و علامت گذاری شده است. مشکل اصلی در مشخص کردن خط مرز تکیه دو کشور به خریطه های مختلفی مرزبندی در زمانی اتحادی شوروی به شمار می رود. مشخص نبودن خط مرز و علامت گذاری نشدن آن باعث ماجراهای ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و قرغیزستان شده و مردمی روستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنوزنی کردند. از جمله سال 2014 در منطقه های بحثی این مرز علی‌خصوص در مرزی نویه های اسفرا و بودکند بین ساکنان و مرزبان های دو طرف سی مناقشه و تنشوی مرزی رخ دادند که بر اثر آنها دو مرزبان توجیک و پنج مرزبان و یک میلیسه قرغیز کشته شدند. و بونش این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در شبکه های اجتماعی بخونید. ما همچنین نوارهای دیدنی را در یوتیوب میگذاریم. با ما همیشه در جریان خبرهای تازه خواهید بود. شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شنبهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. خبرهای نوترین تاجیکستان و جهان را من فرزا محمدی تقدیم می‌سازم. مسئولان شرکت برق تاجیک برای قطع انتقال نیروی برق در بعضی از محله‌های پایتخت عذرخواهی کردند. محمد عمر اسازوده، معاون اول رئیس برق تاجیک، روز 28 نوامبر توسط رسانه‌های دولتی گفت این مشکل در پی نقصان تکنیکی در خط 110 کیلووولت که به قول او زیر استگاه نوایا را با زاوتسکایا پیوست می‌کرد به عمل آمده است. در نتیجه یک قسمی ساکنان ناحیه سینای شهر دوشنبه از ساعت 18 تا 21:32 دقیقه بی برق ماندند، افزود او. همچنین وای سر و صدا را درباره احتمال جاری شدن محدودیت نیروی برق در دوشنبه رد کرد و از ساکنان برای پیش آمدن چنین مشکل عذر خواست. برخی از ساکنان دوشنبه پایتخت تاجیکستان شام 27 نوامبر از قطع انتقال نیروی برق به خانه هایشان خبر دادند. آنها گفتند در بعضی از محله های شهر از صبح باز نیروی برق نیست و بعضی منطقه های دیگر از 1 تا 3 ساعت بی روشنایی و گرمی ماندند. سروزیر پیشینی فرانسه فرانسوا فیون از حزب کنسرواتوران در نظرسنجی پیش از انتخاباتی پیروز شده است و تقریبا پشتیبانی 70% آوازدهندگان را به دست آورده است. طور خبرگزاری ریترز اطلاع می‌دهد رقیب فیون سروزیر دیگری فرانسه آلن ژوپه در نظرسنجی‌ها نزدیک 32% رای گرفته است.
مون امبیسیون سی دو هیسه لا ناسیون ور لو میور دل مم.
فرانسوا فیون برنامه دارد که مسئولیت کاملش را بر عهده می‌گیرد، ولی برنامه‌اش از ما کاملا فرق می‌کند. برنامه او بسیار سختگیرانه است و از طرف اکثر مردم فرانسه دستگیری نمییابد.
فرانسوا فیون جانبدار مناسبت های نزدیک با روسیه است و آماده است که مسئله منع تحریم های ضد روسیه را بررسی کند و در مورد سوریه با روسیه همکاری نماید. نظرسنجی های آخر شهادت می دهند که فرانسوا فیون در انتخابات پرزیدنتی پیش صف است. انتظار می رود رهبری فرانت ملی فرانسه مارین لپن در انتخابات پرزیدنتی فرانسه که بهار سال 2017 در نظر است رقیب فیون خواهد شد. رمضان قادیروف میگوید او هیچگاه نگفته است که در زمان جنگ چچنستان در کشتار سربازان روس دست داشت. رهبری چچنستان که با خبرگزاری روسی تاس صحبت میکرد گفت این سخنان را برقصانه به شبکه سر دادند. این سخنان را پیوسته دامن میزنند، هرچند میدانند که دروغ محض است، گفت رمضان قادیروف و افسود بله در زمان جنگ اول چچنستان سلاح در دست با مردم خود بودم. من خرد بودم، عقل نداشتم، اما همیشه در پهلوی پدرم بودم. قادیروف به سوال آشکارای خبرنگار تاس که آیا سربازان روس را کشته است یا نه پاسخ نداد. ماه ایول سال 2006 خبرنگار نشریه نوه گازتا یولیا لاتینینا در موج رادیو اخو مسکو گفت که رمضان قادیروف در قبولگاه نماینده وکالتدار پرزیدنت روسیه در حوزه جنوبی دیمیتری کازاک با صدای بلند گفت او اولین روس را در سن 16 سالگی اش کشته است. رئیس جمهوری سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ ضمن شاهدی در قضیه سربازان گروه ویژه برکوت گفت که او به کسی امر آتشکشایی نداده بود. یانوکوویچ در جریان استنتاق گفت که به او درباره آتشکشایی از بنای تحت نظارت مخالفین خبر دادند، اما تاکید کرد که خدمات حفظ حقوق و ترتیبات در چهارچوب نظام موجود کار کرد. رئیس جمهوری سابق اوکراین قبلا گفته بود نمی‌داند که سربازان برکوت روز 20 فوریه دستور گرفتند یا نه. یانوکوویچ گفت پاسخ دادن به سوالی که علیه میدان از کدام سلاح استفاده شد برایش سخت است. روز دوشنبه دادگاه سویتوشنسکی کیف قضیه 5 سرباز گروه ویژه برکوت را به بررسی گرفت که به هلاکت 48 اشتراکچی گردی همایی های یورمایدان در تاریخ 20 فوریه متهم می شوند. دادگاه در ایران پسر یکی از پایه‌گذاران انقلاب را برای پخش نوار 10 ساله ها پیش که در آن پدر او قتل سراسری زندانیان در سال 1988 را انتقاد می کرد به مدت 6 سال روانه زندان کرد. مطبوعات ایران می نویسد که دادگاه شهر قم روز 27 نوامبر احمد منتظری را با جرم عملکرد علیه امنیت ایران و پخش نوار محرمانه زندانی کرد. دادگاه در آغاز برای هر اتهام به منتظری 10 سال زندان و 1 سال دیگر را برای حرکت های ضد رژیم روا دید. اما بعداً با نظرداشت اینکه او در گذشته داغ سودی نداشت و برادرش در هجوم گروه مارکسیستی که تهران آن را سازمان تروریستی می داند کشته شد، حکم زندان به 6 سال کاهش یافت. خبرهای از این هم بیشتر را می توانید شما از سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در سخنرانی خود در همایش آب که روز 28 نوامبر در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت شروع شد، اهل سیاره را با مدیریت هماهنگ شده و سرمایه‌گذاری بیشتر در امور آب دعوت کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. پرزیدنت امامعلی رحمان گفت با افزایش اهالی سیاره و کمشوی ذخیره های آب، خوف سر زدن بحران های آبی بیشتر می شود. مسئله کمبود آب و تامین اهالی با این ذخیره مهمی طبیعی برای تاجیکستان خیلی داغ است، چون از روی ارزیابی های سازمان ملل متحد در این کشور 40% اهالی از دسترسی به آب پاک آشامیدنی محرومند. در دوام سالهای استقلالیت تامین ساکنان با آب پاک آشامیدنی یکی از مسئله های داغ شد. تاجیکستان تا کنون 10 ساله های آب برای حیات را برگزار کرده، 11 ساله دیگری آب برای رشد استوار را به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است. اما صاحب نظران میگویند با وجود برگزاری ده ها همایش، دسترسی ساکنان در بعضی از گوشه های تاجیکستان به آب آشامیدنی همانا مشکل است و ساکنان از صدها متر با خر و عرابه آب میکشانند. کمبود آب به وضع صحتی و تازگی، مبارزه با بیماری های سرایتی و مشکلات دیگر تأثیر مستقیم میگذارد. پرزیدنت امامعلی رحمان روز 28 نوامبر در بوداپشت گفت:
خوف سر زدن بحران‌های آبی بنابر افزایش شماره اهالی سیاره ما و کاهش یافتن ذخیره‌های آب تمایل افزایش را کسب خواهد کرد. تخمین می‌رود که تا آخر ده سال جاری در حدود 2 میلیارد اهالی کره زمین با مشکلی کمبود مطلق آب دچار خواهد گردید.
وی تاکید کرد که در قلمرو کشور 60% ذخیره‌های آب منطقه آسیای مرکزی تشکل می‌یابد و در دوام 10 سال اخیر به گفته حکومت به ساحه آب 1 میلیارد و 700 میلیون دلار مبلغ گذاری کرده است. در این مدت تامینات بیش از 1.5 میلیون اهالی تاجیکستان با آب بهتر شد، ولی این باز هم مسئله را حل نمی‌کند.
تاجیکستان ذخیره‌های بزرگ گیدرو انرژیتیکی را داشته باشد، هم در دوره فصل زمستان همه ساله با کمبود نیروی برق دچار می‌شود که در نوبت خود باعث مشکلات مختلف اجتماعی و اقتصادی میگرد. از 527 میلیارد کیلووات ساعت اقتدارهای سالانه کشور امروز تنها 3-4% آن استفاده میشود.
امامعلی رحمان گفت گرمشوی اقلیم سیاره و آفتهای طبیعی وضع دسترسی به آب را دوچند پیچیده تر میکند. به گفته او بر اثر تغییرات اقلیم در دوام 20 سال اخیر از 14000 پریاخ تاجیکستان زیاده از 1000 پریاخ آب شده از بین رفته است. بر اثر گرمای غیر چشمداشت سال 2015 به گفته او به اقتصاد تاجیکستان به اندازه بیش از 600 میلیون دلار آمریکایی ضرر رسیده است. چنین وضع به گفته پرزیدنت ضرورت اندیشیدن چاره‌های فوری و مؤثر و مطابق گردانیدن نظام استفاده آب به شرایط و چالش‌های امروز را تقاضا می‌کند. همایش مربوط به آب در پایتخت مجارستان از 28 تا 30 نوامبر ادامه می‌کند و در برابر پرزیدنت تاجیکستان در این همایش بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد توسط اینترنت از نیویورک، یانوش آدر پرزیدنت مجارستان و دیگر مقامات بلندپایه کشورهای خارجی سخنرانی کردند. در این در برابر هیئت‌های حکومتی برخی کشورها همچنین شرکت نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی جمعیتی و مطبوعات نیز در نظر است.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
azadi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
نیروهای مسلح روسیه ظرفیت مجمع نظارت کیهانی اکنو در تاجیکستان را تقویت دادند. همکنون آنها امکان دارند در مسافه بیش از 50,000 کیلومتر هر تغییراتی در فضای کیهانی را تحت نظارت قرار داده، از مرکز نظارتی خود در قلمرو تاجیکستان از هجوم‌های کیهانی احتمالی جلوگیری کنند. جزئیات این موضوع را من به رادیو صفی برایتان تقدیم می‌کنم. معاون فرمانده نیروهای کیهانی روسیه سرهنگ اندری ایواشینا با خبرگزاری های روسیه از جمله با تاس و ریا نوستی 28 نوامبر گفته است چنین تقویت ظرفیت مرکزی کیهانی اکنو امکان می‌دهد امنیت بیشتری پرواز موشک‌های کیهانی روسیه را تأمین کند و افزود که حالا این مرکز قادر است از برخورد موشک‌های کیهانی با جثه‌های کیهانی میدان جلوگیری کند. بعد از پرزور کردن تجهیزات کیهانی در مجمع موسوم به اکنو تاجیکستان، روسیه امکان پیدا کرد که تمام حرکت های جثه های تا یک متر در فضای کیهانی در مسافه بیش از 50,000 کیلومتر را آشکار کند. قبلا این مرکز می توانست تنها در مسافه تا 40,000 کیلومتر کیهان را تحت نظارت قرار داشته باشد. کارشناسان مرکز نظارت نظامی کیهانی اکنو را یک جزء مهم سپری هوایی و کیهانی روسیه ارزیابی میکنند. طبق اطلاع وزارت دفاع روسیه از سال 1999 این مرکز بیش از 5,000 جرمه‌های نو کیهانی را آشکار کرده است. همچنین تجهیزات این مرکز نظارتی بیش از 500 پرتاب موشک‌های کیهانی و 200 تغییر مسیر حرکت موشک‌های کیهانی خارجی را آشکار ساخته است. ولی صاحب نظران بر اینند که هدف اصلی روسیه از تقویت ظرفیت مرکزی نظارتی اکنو سبقت به کشورهای غربی است که از توانهای بیشتر از روسیه برخوردار هستند. رشید غنی عبدالله، سیاستشناس تاجیک، 28 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت
بین روسیه و امریکا همانا مسابقه در اختراع کردن و وسایل نبرد کیهانی ادامه دارد. زیاد کردن امکانیتی تجهیزاتی که در روزنامه هست البته پیش از همه مبنی به ضرورت روسیه برای آگاه شدن از هجوم نابهنگام امریکا.
نورعلی دولت تحلیلگری دیگری تاجیک میگوید که مرکزهای نظارت کیهانی مثل اکنو در جهان همگی 4 عدد است و 3 مرکز دیگر مال دولت امریکا میباشد که در منطقه‌های مختلف جهان جایگیر شدند. اما او میگوید
برای روسیه هم در گذشته و هم امروز بسیار اهمیتی بزرگ دارد و کمپلکس از لحاظ نظامی تا اندازه میتواند یک سپر دفاعی روسیه باشد. من فکر میکنم که روسیه منافع ملی خود را در نظر دارد، نه تاجیکستان را، اما برای تاجیکستان میتواند خطر داشته باشد.
مرکز اکنو که قبلا نورگ نامیده میشد و در عقبه شرشر در بلندی بیش از 2000 متر از سطح بر در کوهستان موسوم به سنگلاخ بر فراز آبانبار نورگ جایگیر است. در سال 2004 این پایگاه نظارت کیهانی بر عوض 242 میلیون دلار خرج تاجیکستان به روسیه داده شد. طبق سازشنامه‌ای که آن وقت رئیس جمهوران دو کشور امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین امضا کردند، تمام قلمرو اشغال کرده پایگاه از طرف روسیه با نرخ رمزی یک سومونی در یک سال تا سال 2042 به اجاره گرفته شده است. زمنان این پایگاه نظارت کیهانی در زمان اتحاد شوروی پایه‌گذاری شده مال دولت تاجیکستان دانسته میشد، ولی تامین حفاظت حدود این مرکز نظارت کیهانی را طول این سالها سربازان پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بر عهده دارند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
صاحبان منزل‌های شخصی در دبی از حساب شهروندان کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان افزوده است. دپارتمان زمین شهر دبی میگوید در 3 سال اخیر 6000 سرمایه‌گذار از 12 کشوری پسا شوروی به حساب بیش از 3 میلیارد دلار اموال خریدند. تفصیلات بیشتری این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. دپارتمان زمین دبی که مسئولیت ثبت نام همگونه اموال غیرمنقول را در این شهر به عهده دارد، روز 28 نوامبر در پاسخ خطی به رادیو آزادی تصدیق کرد که در 3 سال از کشورهای پسا شوروی 14 میلیارد دینار بیش از میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردند. در این دپارتمان با سوال رادیو آزادی که سهم شهروندان تاجیکستان در تجارت منزل دبی چقدر است، پاسخ نداده گفتند پول کل سرمایه‌گذاران از کشورهای پسا شوروی در یک رده حساب شده ولی تقسیم بندی نشده است. بنابر ارزیابی شورت باباجانوف، یک کارشناسی آژانسی اموال غیر منقول در دبی، شهروندان تاجیکستان در مجموع در امارات متحده عرب از جمله در شهر دبی صاحب نه کمتر از نیم میلیارد دلار اموال هستند. باباجانوف گفت امارات متحده عرب به فرق از کشورهای دیگر از چند جهت جلب توجه میکند. جناب باباجانوف افسود امارات متحده عرب مثل کشورهای دیگر هنگام خریدن منزل سرچشمه درآمد شخص را طلب یا سنجش نمیکنند. برای سرمایه‌داران کشورهای پساشوروی که نه همه وقت منبع درآمدشان قانونی است، این آرگومنت خیلی مهم است. باباجانوف گفت بعد صاحب منزل شدن، شخص از روی قانونهای امارات صاحب کارت اقامت دائمی در این کشور می شود و این چیز نیز جذابیت دبی را برای خریداران منزل بیشتر می کند. با زیاد شدن سرمایه‌گذاران روس‌زبان از جمله از تاجیکستان، دپارتمنت زمین دبی با شرکت روسی روس بیز شرطنامه بسته است تا این شرکت برای سرمایه‌گذاران روس‌زبان کل معلومات حقوقی و